أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. اینجا نوشتیم انواع اکتساب المحرمه خمسه. مکاسب رو بعد از اونی که تقسیم کردن حالا یا به سه قسط یا به پنج قسط، و اونی که اینجا محل بحث است مکاسب محرمه. حالا این همه مقدمه مکاسب محرمه شیخ بوده. مکاسب محرمه رو هم در شرایع هم در قواعد جلوتر عبارتشون دیدید پنج قسط کرده. شیخ انصاری علیه الرحمه همین پنج قسط، ایشون هم پنج نوع ذکر کرد. مجموع کعصهای محرم رو داخل در این پنج نوع قرار دادن. بعد از ما نوشتن قد مر عن الشرایع والقواعد تقسیم المعاملات المحرمه الى خمسه انواع. الاول الاعیان و نجسه، به طور کلی چیزایی که نجسه است، این نوع اول. از ثانی ما یحرم تحریم ما قصد به، چه آلات لهو، آلات لهو و آلات قمار. و این آلات از باب این که قصد حرام بهش دارن، آلات لهو و آلات قمار و آلات عبادت باطله مثل صلیب و صلیب اینا صنم، و که چون مقصدی که بهش دارن حرامه، برای لهو او لهوش حرامه، این آلات آلات محرم خیلی بوری جایز. از ثالث مالایون تفعو به، چیزایی که منفعت مقصوده نداره مثل حشرات. مسوخ اگه ارزش نداشته باشه، حالا حشرات قدوم تنهایی که سوسکا رو بفروشه، مگسا رو بفروشه مثلا، بله مالایون، برای اینکه مالیت باید داشته باشه چیزی که مالیت نداره، یا اصلا معامله نی به مبادرت و مالن به مالن، این مالیت نداره. الرابع ما هو محرم فی نفسه، چیزایی که عملش حرامه مثل غنا، ساختن مجسمه، وقت موهب باطل، حفظ کتب زلال، بالاخره اعمال محرمه. پس اعمال هم یکی از مکاسب محرمه قرار داده شد. نوع رابع اعمال محرمه است. حالا تو ذهن آقایون باشه، ما هو محرم فی نفسه یعنی خود عملش، که عمل صور المجسمه مثلا، غنا نوح به باطل جسمه مثلا، غنا نوح به باطل حفظ کتب زلال، شعبده سهر، این همه. الخامس ما یجب علی انسان فی عنه، غیبت هم همینطور، یکی پول بسید غیبت بکنه، پول در غنا بکنه، بله این همه. الخامس ما یجب علی انسان فی عنه، واجبات رو میگن پول براش نمیشه بگیری. حالا همه بحث داره سر جای خودش، مثل تغسیل موتا و تکفینشون و دفنشون و اینا. این میگن که در حقیقت چون واجبه بر همه، واجب کفایه، پس نمیشه پول بگیری. مردشوها برای مستحباتش باید پول بگیرن، برای واجبات حق ندارن پول بگیرن. حالا آخره این پنج نو، حالا بالاخره این پنج نوع، پس مکاسب محرمه مجموعی پنج نوعه. اون وقت ما اینجا ذکر کردیم که قبل از این که ما این پنج نوع رو، در حقیقت پنج نوع رو شرایع و قواعد علما اینا دستبندی کردن، پنج نوعش کردن، و الا قدما اینا ذکر کردن. شیخ علیه الرحمه در نهایت مفید در مغنعه همه اینا رو ذکر کردن، منتها اونا هم رو قطار کردن، ذکر کردن، دستبندی نکردن، ولی در شرایع و قواعد دستبندی شده پنینو. ما اینجا گفتیم برای اینکه مثل فهرست باشد برای مکاسب محرمه، عبارت شیخ در نهایه رو ذکر کرد. و به آقایون عرض بکنم اگر میخوان انسان در مسائل اهل نظر و فتوا باشه، نمیتوند از فتاوای قدما صرف نظر بکنه، برای که اونا وارد در فرمودن، مخصوصا این کتبیشون که به فرمایش مرحومه آیت الله بروجردی وضع شده برای نقل اصول متلقات از معصومین. همجور که عرض کردم این اول مبسوط رو نگاه کنید، شیخ اول مبسوط ذکر میکنه که اهل سنت ما شیعه رو متهم کردن که اینا مجتهد نیستن و تفریعات و بلد نیستن و اونا چون خودشون قیاس و استحسان و اینا یه تفریعاتی درست میکنن ما رو متهم کردن اینا بلد نیست و غافل از این که بزرگان ما اینا مقید بودن مسائل معصوره از ائمه رو نقل کنن، به قدری هم مقید بودن به این که مسائل معصوره باشد که حتی الفاظ هم تکرار میکردن، معمولا همون متون روایات را که از ائمه رسیده اونا رو محور فتوا قرار میدادن. مقنع صدوق، هدایه صدوق، مثل کتاب روایت میمونه چند نهو، یا مثلا فقه و رضا، حالا رساله علی ابن بابه اگه باشه نباشه، هم بالاخره رساله علی ابن بابه با فقه و رضا خیلی مشترک داره، تقریبا رساله علی ابن بابه میشه بگوی با فقه و رضا یکیه، یه اصطلافات ای داشته باشه من اینجوریم. حالا منظور این کتاب ها اونی که درشونه در حقیقت متون روایات، ایشون وقت میفرماد که من علا قدیم الوقت عمل تو کتاب نهایه را بر طبق همونی که اصحاب ما معاشی میکردم و همون مسائلی که اونها یدن به یاد گرفتن من درش نوشتم، و بعد برای این که به اونا بفهمونم نه ما مجتهد هستیم، من کتاب مبسوط را نوشتم که بگه ما قدرت داریم از همون کلیاتی که از ائمه رسیده است تفریعات و استنباط کنیم، به قیاس و استحسان شما نیاز نداریم. پس از اینجا به قاعده معلوم میشه مسائل فقه دو دسته، یه دسته مسائلی است که به فرمایش آبوجه دو اصول متلقا که گفتم ایشون تعبیر میکرد بخچه پیچیده، بله این بخچه اصطلاحشون بخچه پیچیده همینطور یدن به ید به دست ما رسیده است، و اگر یه فتوایی در این کتاب ها باشه ولو روایت هم برش پیدا نکنیم، ایشون معتقد بود قطعا یه روایت بر طبقش بوده، همه یه روایت ها به دست ما نرسیده، کتاب ها کتابخونه ها آتیش گرفته از بین رفته، و اون وقت اگر یه فتوایی مشهور باشد در این کتاب ها، یعنی اغلب این کتب متلقات اینا رو ذکر کرده باشن، ایشون رو حجت میدونستن، شهرت در این کتاب ها رو حجت میدونست. مقنع صدوق، هدایه صدوق، مهذب ابن براد، کافی عن الصلاح، مقنعه مفید، همین نهایه شیخ طوسی، اینا از همون کتب قدما است که مراسل سالاره ابن عبدالعزیز، شاید قنیه اینجور باشه، از کتبی که وضع شده برای نقل اصول مترقات که مسائل رسیده از معصومین رو درش بنویسن. پس یه فتوا اگه در این کتابا باشه ایشون گفتن قطعا یه روایتی هست، و اگر مشهور باشه معلوم میشه یه روایتی است که مشهور عمل شده در حقیقت، این یه حجته، ولی روایتش به ما نرسیده باشه در نظر ایشون. و اما مسائل تفریعی که به استنباط دست اومده، مثل مبسوط و مثل این کتابای بعد، اجماعش هم ایشون بفرمودن حجت نیست، برای که مثل اجماع در مسائل عقلی فلسفی میمونه، او اجماعی که حجت است این است که کشف بکنه از قول معصوم، بدونیم از معصومین تلقی کرده. اهل سنت برای اجماع موضوعیت قائل بودند، نفس تجمع رو حجت میگرفتن، برای که میخواستن با اجماع خلیفه درست کنن گفتن بله اجماع جمع شده ابوبکر خلیفه شده، این نفس اجماع و تجمع رو حجت میدونستن، دستی کنم اجماع نبود، 5 نفر بودن اول، بعدش دیگه با هوچی بازی و چماقی و مثلا شانتاج و اینا بالاخره بیعتون دند خلاص ابوبکر رو، و الا 5 نفر بیشتر نبودن اول قرار گرفتن. اونا بالاخره اجماع همینطور که شیخ علیه الرحمه در رسائل داره هو الاصله و هم الاصله، یه همچی هو الاصله و هم الاصله، اجماع و اهل سنت در آوردن برای اینکه زیر بنای اون اعتقادشون در امامت بر حسب اجماع. ما اجماع اونجور قبول نداریم، اما اگه اجماع کشف از قول معصوم بکنه ما میگویم بله ما اجماع حجت میدونیم، برای که کاشف از قول معصومه. پس در مسائل تفریعی استنباطی اجماع هم حجت نیست، اما در مسائلی که میدونیم بنا بوده تلقی از معصومین باشه دو مقید به این معنا بودن، اگه در مقنع صدوق یه فتوا هست قطعا روایته، اگه در هدایه صدوق یه فتوای باشه قطعا مطابق روایته، ولی روایتی به دست ما نرسوش. نه متأخرین اهل استنباط هم هستن، یعنی از کلیات فروعی رو استنباط میکنن. میدونیم به میدونم نه استنباط، ببین استنباط آدم اونجا توش اشتباه کنه غیر از نقله، اون متقدمین بناشون بری بود است که متون رسیده از معصومی رو بر طبقش فتوا بدن، ولی فرماش منو بار برشدی میفرمودن که تا زمان محقق این معنا رو خیلی بهش متعبد بودم، محققم در شرایع اونی که اصول مطلقات اول ذکر میکنه، بعض وقت میگه مسائل و یا میگه فروع، اون مسائل و فروع اون اوناست که جدا شده و از شکم اصول استنباط شده، مثل مسائل مبسوط میمونه مبسوطشه. اما ایشون بفرمود دیگه بعد از محقق به شهیدن که نوبت رسید شلوغ و پلوغ شد، این تعبیر ایشون بود، مسائل اصلی با مسائل تفریعی با هم قاطی شد، علایانه مرزبندی میکرد ایشون بین مسائل فقه، در اصول مطلقات از معصومین شهرت هم حجت میدونست، ولی در تفریعات اجماع هم ایشون گفت فایده نداره، مثل اجماع فلاسفه مونه در یه مسئله فلسفی. و وقت این عرض کردم ما این اول مرتبه که از ایشون اینو شنیدیم، ایشون قم که تشریف آوردن شروع کردن اجاره درست میگوشن، به اون اجاره ایشون هم نوشتیم، اون وقت اول رسید اجاره معاتاتی، بعد در معاتات ایشون فهمدن معاتات بیع هم مثل بیع معاتات سنی هم، اجاره معاتاتی هم مثل اجاره دیگه سو و فرق نمی کنه، عمومات و عدله و اینا میگیره. این که شیخ علیه الرحمه می فرماد بله مطابق عدله قاعدش این است که معاتات عقد لازم باشه، اما چه کنیم اجماع برخلاف پس فقط مفید قائله به لزوم شده. شیخ انصاری علیه الرحمه مثل که این اجماع اینجا مانعش بوده، ایشون می فرمودن نه بی خود اجماع مانع شما، برای که مسئله معاتات از اصول مطلقات نیست، تو مقنع صدوق نیست، هدایه صدوق نیست، نهایه شیخ نیست، مقنعه مفید نیست، محذب کافی، هیچ کدوم اینا به امامات نداره، مبسوط شیخ دارد، اینم برای که ابو حنیفه و شافعی عنوان کردن، عامه عنوان کردن معاتاتو، شیخ هم در مبسوط مطابق اونا بحث کرده. پس مسئله معاتات که اباحه، اصلا قدما متعرض نبودن، اصول مطلقات نیست، از مسائل تفریعیه، اجماع هم بر اساس باشه حجت نیست.
این رایت اون چیزی که قرار میدید
بله میشه تا پیدا
کرد.
من یه وقت عرض کردم ایشون معروف آقای مرزدی مثالی که میدادن، همین که ما گفتیم دستران تو سافرم ما نوشتیم، ایشون بعد گفتم در باسر مصابر، ایشون میفرمود که این مسئله که در سفر با این که ما روایات داریم کل ما قصر تأثر نماز و روزه با هم هماهنگه، اون وقت در سفر سیدی که لتجاره باشه فقهای ما همه حتی ابن عدیس هم که همه به خبر واحد رو نمیخونه و اینا و اجماع هم خیلی مهم نمیدونه، در سفری که برای سفر سیدی که برای تجارته واجب نمازش میگن تمومه، اما روزه شکسته میشه، اینو فقهای ما همه گفتن، هیچ روایت هم نداره روایت داری من بایی که قاعده به اقتضا میکنه نماز روزه مثل هم باشه هماهنگ باشه، این که ای تفصیل رو قائل شدن، بلکه در همه این کتب هست، ما شکش میکنیم از معصومین تلقی کردن یه چیز خلاف قاعده هم، نه اعتبار باش مساعده، نه عموم کلا ما قصر تفتر ده برش دلالت داره. معذارک بین نماز و روزه تو تفکیک قائل شده هم
معذارک میگن در حقوق مفتر در اینش که اجماع
معلوم نیست برای چه عنوان دارن. یعنی اگر شما در همین کتاب ها اینو اگر در نهایه شیخ در مغنه در اینا عنوان کرده باشن که تعلیق مفتل معلوم شد چه ایش هست کرده و عنوان نه این ممکنه فقها رو نظر خودشون گفتن. اضباری که میگن تعلیق با انشاء جور نمیاد، انشاء یعنی ایجاد، ایجاد تجزم داره، ممکنه که مثلا عقلی باشه. بچی
فهمید یعنی این فتاوی موجوده در اصول مطلقات ارزش آیا بیشتر از یک روایت مرسله؟ یعنی میخوام این عرض کنم که روایت به ما اینکه یک روایت است از معصوم استناد داده شده به معصوم که حجت نیست، باید حجیتش داره.
بله ما
بنابراین ممکنه یعنی حجیت این روایت و اون که این فتوا رو بگیم که تلقی شده از معصوم، اما حجیتش این استناد معصوم ممکنه فرض بفرمایید اونها بر اساس عدالت
من جواب شما رو در ذهن دادم، فهمیدم جمید. من فهمیدم چون که جواب شما رو من دادم. اگر یه فتوایی در این کتاب ها باشه ما کشف میکنیم روایت و مایی پس بوده، منطقه اگه مشهور باشه معلوم میشه یه روایتیست که مشهور بر طبقش فتوا دادن. شهرت جابر ضعفشه، ایشون از بابی که شهرت رو جابر ضعف میدونه.
بنابراین اینجور میشه اصلا چرا یعنی میپیچونیم مفارو ایشون میگه شهرت فتوای قدما حجت.
خب
یعنی
خب بله 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 خلاصه غرض اینه ما از چرا
شهرت فتوای قدما حجته.
حال شما خیلی با بخته مخالفی. بله ببینید این که مسائل فقه دو دسته است و ما این که مثلا در اینجا میایم عبارت نهایی شیخ رو ذکر میکنیم میخواییم بگیم اگه در عبارت نهایی این معنا هست که نجاسات رو یکی از اونهی میدونه که معاملش درستی، معلوم شد یه چیزی راجع به این جهت دارم. اگه روایتی هم شما پیدا نکردید درسته در روایت تو عقل و قول و وجوه نجس داشتید، اما اگر او روایت هم نداشتیم معلوم میشه به عنوان نجاست که رسیده از معصومین. اینا قردم این جهته. ما اینجا عبارت شیخ رو در نهایه به عنوان فهرست میخواستم مغنعه رو نقل بکنم، دیدم عبارت شیخ بهتره منظمتره و خلاصه شما در مسائل فتاوای قدما رو ببینید. یه فتوایی برخلاف مشهور قدما فتوا دادن یه خیلی جرأت میخواد. علایه حالن هم مقنعه مفید هم نهایه شیخ مکاسب محرمه رو قطار کردن ذکر کردن، منتها دستبندی نکردن. عبارت شرایع هم به فرمایش مرحوم آقای مرشدی این هم اصول مطلقاته. اونجایش که بعد میگه مسائل و تفریعات قرون این لبسی که اینا اوناست که دیگه مسائل استنباطیه، اما او اول که عنوان میکنن همون اصول متلقات از معصومینه. خب حالا اینجا ما نوشتیم قبل از ورود فلبس یه هم بقی ذکر و عبارت نهایه فی سر دل مکاسب المحرمه، یعنی قطار کرده مکاسب را. از هوه من کتب القدما من فقها اینا المعدل ذکر خصوص المسائل المعثور عن الائمه علیهم السلام علی ما کان یسر علی خریت و فن الفقه فی الاعصار الاخیره. واقعا در فقه ایشون هم اینجور بود، از استاذ العظم آیت الله البروجردی تا بسرا و هیه و این کانت طویله، چون منظره فهرست مکاسب محرمه است تا آخر مکاسب محرمه این عبارت شیخ تو مغزمون باکه. بله ولیکن توجه الیها لازمون لانها به منزلت الفهرست للمکاسب المحرمت التي نحن به صدد تنقیحها و اقامت الدلیل علیها ولی التفات الیها یعنی به عبارت نهایه یوجب زیادت البصیره لمن رام التحقیق في المعاملات المحرمه. حالا ما اینجا عبارت شیخ آسون هم هست، من طب میخونم. قال شیخ فی النهایه صفحه 363 اون چاپی سابق که ما داشتیم، حالا الان آقایون جامعه مدرسین هم چاپ کردن دست جه و نکت النهایه هم در ذیلش آقایون وارد کردن. باب المکاسب المحوره والمکروهه والمباحه، وقت ما محرمه شو ذکر کردیم مکروه و مباحش ما اینجا دیگه ذکر نکردیم، فقط محرمات رو. کل شیء اباحه الله تعالی او ندب الیه و رغب فیه فالاکتساب بهی و تصرف فیه حلال جائز سائر من صناعت و تجارت و غیره. هرچی مباح است یا مندوب تجارتش هم مانعی نداره. و کل شیء حرمه الله تعالی و زهد فیه فلا یجوز تکسب به ولا تصرف فیه علی حاله. چیزایی که محرمه ای اکتساب بشم جایز نی. حالا این که اکتسابش جایز نی یعنی حرمت تکلیفی، شیخ حرمت تکلیفی فقط میخواد بگه. به نظر ما یا حرمت وضعی ها رو میخواد بگه یا اعم. بعضیش ممکنه است حرمت وضعی بخواد بگه یعنی فساد معامله مشکل باشه، اما حرمت وضعی اونش که اینست حرمت وضعی مراده، بعضی حرمت تکلیفی هم مثلا مراد باشه. بالاخره در اصطلاح قدما مثل اصطلاح روایات کتاب و سنت حرمت به حرمت وضعی و تکلیفی هر دو اطلاق میشود. اون وقت فقهای سنت اینجا همه مسائل که عنوان کردن تعبیر به فاسده و باطله دارن. حالا ببینید فمن المحرمات الخم چون حرام شربش، فتصرف فیها حرام علی جمیع الوجوه من البی و شراء. این که حرام علی جمیع الوجوه یعنی فقط حرمت تکلیفی از که نه حرمت وضعی هم میخواد بگیر، یعنی معامله باطله. من البی اگه بگفتیم بی حرامه یعنی بی باطله. من البی و شراء و الهبت و المعاوضت و الحمل لها و صنعت لها شراب بسازی و غیر ذلک من انواع تصرف. اونش که بی تکلیف و بعض اوقاتی هم کرد، صنعت لها حرمت تکلیفی داره، بیعش حرمت وضعی داره. حرامون هست که داره استعمالش هم در تکلیف هم در وضع در لسان کتاب و سنت هم مشترک لفظی هم نی که بگوی استعمال لفظ در دو معناست، مشترک معنوی. حرامست یعنی ممنوع شرعن. حالا ممنوعیت و کل شیعه به حسب حرمت، یه جا حرمت وضعیه یه جا حرمت تکلیفیه. و من ذالک لحم الخنزیر فبیعه و هبته و اکله حرام. بیعه و هبته فاسده، اکلهوش معلومه حرام تکلیفیه. و کذالک کل ما کان من الخنزیر من شعر و جلد و شحم و غیر ذالک. و منها عمل جمیع انواع الملاهی و تجارتی ها، چیزایی که وسیله لحظه چه کارش چه تجارتش و تکسب به ها، مثل عیدان جمع عوده و تنابیر تنبور و غیره ما من انواع الاباطیل محرمون محظورون. هم عملش حرام تکلیفیه هم ساختن فروشش حرام وضعیه. و عمل الاصنام و صلبان جمع صلیبه و تماثیل مجسمه و صور، تمثال های مجسم و صور. ای آیا و صور اصل تفسیریه یا نه؟ شیخ علیه الرحمه صورت ولو این که مجسم نباشه میخواسته بگه حرام، محل خلافه. و من بزرگان مرحوم آیت الله خویی هم من یادمه ایشون هم صورت، صورت حیوانات و انسان ولو این که مجسم نباشه حرام میدونست همشو. این بالاخره مجسمش مسلم حرامه، غیر مجسمش محلفه، البته مالی زیرو. ولی مثل درخت و اینها اینا رو نوعا میگن اشکال نداره. عمل و بله. و تماثیل و مجسمه که بیان بگوید تماثیل انسان و حیوان. و صور اگر و صور عطف تفسیری بگیریم همون مجسمه، یا بیان بگیم نه صور اهم از مجسمه غیر مجسم، که اون وقت غیر مجسم که هم شیخ حروم بدونه، حالا دیگه نمیدونیم کیه. عکس حال میگم نه، فوتو میگم نیست، حالا اونم معلومه که اونم یه کسی باید بحث کنه سر جای خودش. و شطرنج و نرد و سایر انواع القمار حتی لعب سبیان بالجوز، گردو بازی. فتجاره فیها و تصرف و تکسب بها حرام محظور، هم حرام هم باطل، یعنی باطل است، یعنی به منو مالک نمیشه. نه این لبلونی بازی باشه تکلیفه، بازی یه تکلیفه، اونها تکلیفیه. میدم بازی اونها تکلیفیه، منطقه چیزی هست مرد و باختی که میکنه اون وقت حرامه و فاسده. و کل شراب مسکر حکمه حکم الخمر، خمر اول گفت، میگه هر مسکری مثل خمر میمونه. و کل شراب مسکر حکمه حکم الخمر علی السواء قلیلا کان او کثیرا. و کذلک حکم الفقاء حکمه، فقاء شرابی که مستی خیلی نمیاد، در 5% الکل داره، عامل خلاصه مست کننده که در این مشروبات هست و الکله. بعضی الکلش خیلی مثل ویسکی و ودکا اینا 70% مثلا یا 80% الکل داره، شراب 30% داره، فوقا 5% داره. چون بعد 5% داره معمولا نسنیم کرده و یخ نشعه می شدن. اما ائمه ما فرمودن خمرون استسقره و ناس، عامه فوقا رو می خود. برای این چه خیلی هستیم که من یادم سقص چی نبیدیم، ماشین زیاد میمد و علما و بزرگانشون هم میخریدن میخوردن دیگه، اونا فقها و اهل سنت حرام میدونن. بله این ولی ما حرام میدونیم. بله ولی فقها چه داره حکم الفقاه حکمو، چون 5% بیشتر الکل نداره، فقط نشعه میخوره جخته. فإن شربه و عمله و تجاره فيه و تکسب به حرام محظور. و کل طعام او شراب حصل فیه شیء من الاشربت المحظوره، شربت هایی که توش الکل هست مثلا، او شیء من المحظورات و نجاسات، یه چیز مشربتی درست کن توش نجاسات هم باشه. فإن شربه و عمله یعنی ساختنش و تجاره فیه و تکسب به و تصرف فیه حرام محظور. و جمیع اون نجاسات، ولی نجاسات به خصوص عنوان کرده، و جمیع اون نجاسات محرم اون تصرف فیها و تکسب بها علی اختلاف اجناسها من سایر انواع العذره، اقسام عذره، چه عذره انسان باشه چه عذره خوک باشه، مثلا فرض بگیر سایر انواع العذره و الابوال و غیره. ما بعد میگه نگبون ابل خواستم، بوله ابه پاکه. اینجا شاید چون اندن ضرورم میگه یه جای معرضیه که بالاخره اگه بوله شطور نخوره میمیره و اتفاقا اینجا شطور جلاله هست مثلا، این وقت اینجا اندن ضرورم یه مانعی نداره. الا ابوال الابل خواسته فانه لا باس به شوربه و استشفاء به اندن ضروره. و بیع المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، چیزایی که با غیر اسم خدا مثلا سر گوسفند رو بریدن، اون عرب ها میخوردن، خیلی معمول بوده میخوردن. اون نخست وزیر هند تو بول خودشو میخورد، صبح صبح دویست گرم بول خودشو میخورد. حالا بالاخره و بیع المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و تصرفی و تکسب بهی حرام و محرم. حتی تصرف در میته و اینا رو هم مثلا میگفتن جایز نیست، ولی خرید و فروش هم نکنی، یه دلوی مرده، پوست مرده دلوی درست کنن باشه آب بچشن مثلا، ولی این که مزرعه رو آب بدی، این هم آقایی میگفتن اشکال هست، هم میته رو به طول گولی میخواستن نباشه تو دست و پا. و به آینه حکم بحث داره سر جای خودش، ما گفتم به عنوان فهرست که ببینیم شیخ که از قدمای اصحابه اینا رو عنوان کرد، مغنعی مفید هم اغلب اینا رو داره. و بیع سایر المسوخ باشه، اینجا رفت تو چیزایی که نجس نی اما لا ینتفع به، مسوخ چون بی ارزش بوده روزشون، حالا الان پوستاشون گرون شده، بعد شیخ یه جا میگه اگر منفعت محلله مقصوده داشته باشه اشکال نداره، اما اینجا چون نوعا مسوخ مالا ینتفع به بوده به این اعتبار میگه. و بیع سایر المسوخ و شراعها و تجارفیها و تکسبها محظور، مثل القرده میمون فروشی کنه، قرده دارم یعنی بوزینه. ول فیله فیل و دبابا، دبابا یه باشه جمع دب یعنی خرس. بعض نسخه ها زعبه داره یا زعبه جمع زعبه یعنی گرگ، گرگ فروشی کنه و غیره ها من انواع البسوق. بعد میگه و رشاف الاحکام سهتون، رشوه در احکام که انسان در قضاوت رشوه بگیره حرامه، تا حرامه یعنی فاسد هم هم مالک نمیشه. و کذالک ثمن الکلب، سگ فروشی کنه الا ما کان، در سگ بیش از همه شافعی اصاده، میگه حتی سگ سید هم نمیشه بفروشی، برای که پیغمبر فرمود ثمن الکلب سهتون، او خیلی دیگه همچین نمیکنه، حتی ما کان علی سید شافعی میگه. و کذالک ثمن الکلب الا ما کان سلوقی، کلب سلوقی اوزا بهش میگفتن تازی، یه جایی بوده اسمش که اصحاب یمن اونجا ها بوده که این سگای عربی تازی یا سگ عربی، سگای همچین فرز تندی بودن برای سید، اونا خیلی خوب بودن. بله الا ما کان سلوقی مال سلوق باشه لسید، فانه لا باس بدیعه و شرائه و اکل ثمنه و تکسب به، برای صیادی اون سگا رو میخریدن. و بیع جمیع عن السبا، درنده ها، بازی درنده ها از باب همون مالایون تفعوبه نه از باب نجازه، و بیع جمیع السبا درنده ها و تصرفی ها و تکسب ها محضور الا الفهود خواسته، نگه یوز پلنگ، فهد یعنی یوز پلنگ، این یوز پلنگ برای که سید باش میکردن، الا الفهود خواسته و انهو لا بعصب تکسب بها و تجارت فیها لانها تصلح لسید، اگه فهد داشتید اون وقت وسیله سید خوبی بود. بله به همین جهت فهد و وسیله سید قرار دادن آمریکایا. ولا بعصب شر الهر و بیعه و اکل ثمنه، گربه رو بفروش مانع نداره برای اون که موشا رو بگیره. بعد می فرماد و بیع جری و المار ماهی، جری یه قسم ماهیه، مار ماهی و تافی، ماهی که مرده باشه اومده رو آب، که تو آب بمیره بیاد رو آب بکنه تافی، و کل سمک لا یحل اکلو، ماهیایی که اکلش حلال نیست، وقتی معنی شد یعنی ماهیایی که فرس نداره اصلا خیلی پوشش جایز نیست، چون منفعت محلله نداره. مثلا و کذالک وفاده، بر زن قورباغه ها زن زفته، و سلاحف زن سلحفات یعنی سنگ پشت، و جمیع ما لا یحل اکله، اینا حرام بیعه و تکسب بهی و تصرفی، و معونت الظالمین کمک به ظالمین، و اخذ الاجر علی ذلک محرم محظور، کمک به ظالم حرمت تکلیفیه، موزی هم که میگیری هم حروم خودش هم مالک نشده ای، اصلا مالک نشده ای. و کل شیء غشفی، حالا دیگه آیون رو ندام از اون عبارت نهایت میخونم، و کل شیء غشفی، هر چیزی که غش باشه، شیر رو آب بکنی توش، من یادم در این سرزی که میگفت آب داره شیر، از اون صفت هم میمه شیر آبدار میبرو، و کل شیء غشفی تجارفیه و تکسب بهی دل بیعه و شرا و غیر ذلک حرام محضور. و تعلیم ما حرمه الله تعالی، مثلا موسیقی که میگیم یا غنا که میگیم حرومه، یاد دادنش هم حرومه، تندش وقتی که حرومه یاد دادنش هم حرومه. و تعلیم ما حرمه الله و تعلمه و اخذ الاجره علی ذلک، مزد بگیره که تندک یاد میده، محور فی شریعت الاسلام. و معالجت و زینه بر رجال، انگشتر مردونه بسازه یا حلقه مردانه، مثلا فرض بگیرید چون مردا جایز نیست طلا حلقه دستشون بگن. و معالجت و زینه یعنی ساختن زینت برای رجال، به ما حرمه الله علیهم، حلقه طلا برای مردا بسازه حرامون، و حرامش یعنی از معاملش هم فاسده. و بیع و سلاح لسایر الکفار و اعداء الدین حرام، و کذالک عمله لهم، چه بفروشی چه بسازی وارشون، میگه بیشین تو بر ما توفل بساز، و کذالک عمله لهم و تکسب بذالک، و معونتهم علی قتال المسلمین، اصلا جوری غذا بهشون برسونی. الان به این سربا اگه غذا نفت سوخت کسی برسونه مثلا حرامه. و معونتهم علی قتال المسلمین و اخذ الاجره علی ذلک حرامون. اون ماشینی که مثلا مواد غذایی یا سوختی برای سربا میبره اونم کار خلاف میکنه و جایز نیست. و کسب المغنیات، زنای مغنیه و تعلم الغنا حرامون. و کسب النوائح بالعباطیل حرامون، کسب زنای نوحجری که حرفای چرت و پرت نه، یک کسی رو به عرش میبرن دروغ براش میگن تو نوحجری، حرامه. بعد میگن ولا بأس بذلک علی اهل دین بالحق من الکلام. اگه نوحجری میکنن زنا بر یا عالم بزرگواری مثلا دین رفته، اینم بالحق من الکلام، نه که برش معجزه درست کنه، همون حقاتو بگید ایمانه نداره. و اخذ، البته در غنا شیخ بعد خودش داره، اینجا محقق در این حاشیه مکرد، اینجا یه حاشیه زده در اینجا، میگه شیخ یه جادیه میگه مغنیه ای که تزف العرائس او مانعی نداره، میگه البته او مخصصه، اینه اینجا عامه، اون تخصیصه، چون روایت داریم که زنای مغنیه ای که مثلا عروس رو میبرن به هجله براش غنا بخونن مانعی نداره. بله بعد می فرماد که ولا بعث و اخذ الاجره علی غسل الاموات و حمل و حالا تو واجبات، واجباتو جایز نیست بگیری، و اخذ الاجره علی غسل الاموات و حمل مرده رو ببری و موارات این ماشین نشکه که مرده میبره حق نداره پول بگیره، و مواراته پوشیدن مرده حرامو. لأن ذلک فرض علی الکفایه علا احضا، واجب کفاییه. به نظر میاد صرف واجب کفاییه، من یه وقتی اونجا میکنیم یه حقیش خدا قرار داده، همه یه فقه هم دارن مغنه هنه های منی صدوق، یه از اوناست که باید روم اصول متلقاته، ظاهرن روایت نداره. همیشه شما بفرما چی؟ یه مثال همین نه داره خواهیم ما که ما جیگیم نمیاد مردم باید جان بکنم نه کفن واجب نیم، باید دست نشکنیم. قرار دارم اینه یکی از مثال ها همین، روایتی بر این معنا من پیدا نکردیم، اما همه فقها ها دارم غسل و پوشیدن میت و حملش، این هم میشه دو به اصول مترقاته، کنه و یه حق خدا گردن همه مسلمان گذاشته که مرده نمونه روز این گفت مثلا دیمولاف بخورن بشه متعفن بشه. بله و قصر کوشونه لان نظاره که فرضون علال کفایه، یعنی واجب کفاییست بر اهل اسلام، یعنی همه بایش این کارو بکنن. و اخذ او اجر علال ازام و صلات ناس حرامون، پیش نماز ها پول بگیره که نماز میخونه نماز جماعه، این حرامه با که واجب هم نی، اما معذاله که ایشون بفرماد حرام، واجب باید بحثش بیا. و همچن ازام و تکسب به حفظ کتب زلال، کتب زلال رو حفظ کنی و نسخه‌ای بنویسی براش، حرام و محظور، کتاب باهایی ها رو مثلا یهودی ها رو بنویسی. و تکسب به هجاء اهل ایمان، بسیار روزنامه ها یه مقاله که علیه یه مسلمانی حجب یه مسلمانیه، پول بگیرد این رو تو روزنامه بنویسه، این خلاف شرعه. و تکسب به هجاء اهل ایمان حرامون. بعد میگه بله اهل زلال رو حجب کردم، اگر علیه مثلا فرض بگیم موش چیزی بنویسی اشکال نداره، ولا بعث به هجاء اهل ولال و اخذ الاجر علی ذلک. و کسب زانیه و مهور البقایا، مهری که زنای زانیه میگیرن موزشون، محرم و محور. و تعلم و سه و تعلیمه و تکسب بهی و اخذ الاجره علیه حرام و محظور. و کذالک تکسب بالکهانه، کاهن بشه، و القیافه شناسی، قیافه حجت نشرم، و شعبزه، شعبه دمازی و غیر ذالک، محرم و محظور. و لا یجوز التصرف فی شیء من جلود المیته و لا تکسب بها علی حاله الخ. و بعد میره تو مباحات و بعد مکروهات و اینا دیگه من ننوشت. اینجا ما نوشتیم شیخ حرامون که میگه در معاملات، یا حرمت وضعی مرادشه یعنی معامله باطل، یا هر دو. و برای اینکه یه بابی منعقد نکرده معاملات باطل رو بیگه و ممنوعا مسئله در باب معاملات بیشتر نظر به صحت و فساده. بله و از امشون اقول و از ظاهر ان المقصود بالحرام والمحرم فی کلامه خوال وضع، یعنی فساد معامله میخواد بیاد، یعنی فساد المعامله ولا اقل من التکلیف بل وضع معم، لا اقل بگم نه هر دو رو میخواد بگید کمالا یقم از لم یهمل فی کلامهی هازا حکم الوضع قطعم، یعنی شیخ حکم وضع رو اینجا مهمل نیذاشته. یه کسی یه حرام حرام تکلیفی معنیش اینه شیخ پس باطل بودن و صحیح بودن ایمان رو تو نبفته باها که قطعا گفته، بلکه اصلا تو باب مقاصد صحت و فساد بیشتر مطرحه. از لم یهمل شیخ مهمل نیذاشته فی کلامه هازا حکم الوضع قطعا. خب حالا بعدش حکم المعامله علی الاعمال المحرمه و صلی الله علی محمد و آله.